بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل محيي محيي محمد وآل محمد ومماتي مماتي محمد وآل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برادران عزیز و گرانقدر، طلاب بزرگوار و خداوند متعال رو شاکر هستم که این توفیق رو نصیب بنده کرد در جمع شریفتون شرف حضور داشته باشم و دقایقی رو در حد بس و اون چیزی که وظیفه و تکلیف هست خدمتون مطالب رو عرض کنم. از عزیزان حوزوی در شهر ما وقتی یک سری مسائل رو میشینه به صورت مشترک بررسی میکنه، به صورت مسئله شناسی در کشور، توضیحات فقهی که ارائه میکنن و این سمت مطالعاتی که ما از جنبه دشمن شناسی داریم انجام میدیم، نقاط اشتراک خیلی خوبی در میاد. بهتر از بنده مستحضرید که جامعه دینی وقتی که طراحی میخواد بشه و نهایتا ازش تمدن دینی و توحیدی حاصل بشه که کلید واژه تخصصیش در نگاه امام خامنه‌ای تمدن نوین اسلامی هست. پیش از بیانیه گام دوم بارها بهش اشاره فرمودن، دیگه در بیانیه گام دوم مفصل توضیح دادن این رو با شاخصه‌های کیفیش. خب اینجا نگاه دینی قواعد متعددی رو داره، چه از جنبه نفی چه از جنبه ایجاب، هم سلبی هم ایجابی. آنچه بدانیم تا انجام بدهیم ایجابی ما و آنچه که بدانیم که ازش پرهیز کنیم و اجازه هم ندیم که بخواد بر ما رخ بده، جنبه های سلبیش که باید نفی صورت بگیره. من از این نقطه شروع کنم. برگردیم اگر به دوره ای که غرب اسمش رو میذاره دوره مدرن و ادعای جهان وطنی، یعنی یک حاکمیت یک پارچه بخوان بر جهان شکل بدن، فارغ از اینکه این ادعا چقدر زمین سازی تحقق داره و چقدر توان مقابله با مظاهر تمدن اسلامی رو دارند و این نگاهی که همزمان داره میره جلو به صورت موازی و در این حال شاید برای ماهی که خودمون در ایرانیم یک نگاه عالیه تمدنی داریم، بعد ما این با شرایط روز کشور این رو تطبیق میکنیم، ممکنه اینجور برداشت کنیم که خب ما داریم از آرمانهای انقلاب فاصله میگیریم. ولی وقتی که به عنوان یک انسان خارج از کشور به ایران نگاه بشه که اتفاقا ایرانی هم نباشه، یعنی حتی یک ایرانی هم بره خارج از کشور شاید همچین حسی رو واقعا نداشته باشه. اینه که بنده عرض میکنم خدمتون تحقیقا میگم، یعنی از تجمعات گسترده و چند ده میلیونی اربعین حسینی که همیشه اگر رفتیم سعی کردیم با کسانی که از کشورهای دیگه میان و خیلی از اوقات اصلا مسلمان هم نیستن، چه برسه به شیعه، از ادیان دیگه هم دارن میان و نام حسین داره زمینه مهدویت رو در جهان بست میده، وقتی که میپرسیم نگاهی که به ایرانی دارند، خودم به شخص مثلا اون لحظه اینه که ما چجوری میخوایم جواب این مطالبه سنگینی که دنیا از ما داره و ما رو نوک پیکان برهم زدن نظم صهیونیستی جهان میبینه، چجوری میخوایم پاسخگو باشیم در پیشگاه خدا و به خود حالا جهانی که ایران رو داره به این صورت میبینه. یه مقداری چون وارد فضای لیبرالیزم شدیم در کشورمون، در خیلی تقابلی که از همینجا در همین کانون جمهوری اسلامی شکل گرفته، شاید برای ما این رو کمرنگ کرده. ولی توی یه تطبیق و از اطلاعاتی که عموماً هم خودتون هم مستحضرید و خواهید دید که غلو و اغراق نیست، متوقعی یک بار سیر اینها رو بذاریم کنار هم بیاییم جلو و یک قیاس بکنیم با قلل تمدنی این 300-400 سال گذشته دوره مدر، ببینیم که عملاً همینی که هنوز ایدئال ما نیست و تا زمانی که انشاءالله به زودی ظهور حضرت حجت محقق نشد ما هنوز به اون نقطه آرمانی و ایدئال نرسیدیم، با این اوصاف تا همینجاش عرق غرب رو در آورده و نمیتونه اونجور که مد نظرش هست تقابل بکنه و هر چی جلو میریم در حالی که ما داریم شکوفاتر میشه اونا دیگه دارن به آخر خط میرسن. اگر بخوایم از نقطه انقلاب شروع بکنیم مسئله رو، جهان توی این حالا بالاخص حدود 200 سال گذشته انقلاب‌های متعددی رو دیده به خودش. شاخصی که همیشه غرب شناسا شروع میکنن به بررسی و در موردش خیلی بولد صحبت میکنن، مثلا انقلاب فرانسه. انقلابی که در روسیه انجام شد موسوم به انقلاب بولشویک که روسیه تزاری رو کنار زدن، شوروی اومد به جاش، یک انقلاب مبتنی بر عقاید کمونیستی. وقتی اینجور موارد رو بررسی میکنید از یه سمت، بعد کنارش انقلاب ایران رو میارید، حالا بماند که ما نگاه خودمون بهش چی و میدونیم چه تفاوتی وجود داره، حتی خود بزرگان غرب هم از یک اندیشه‌ای در نگاه خودشون وقتی بررسی میکنن در مورد انقلاب ایران به یک نتیجه کاملا متفاوتی میرسن و این رو بارها اعتراف کردند. مثال عرض کنم، مثلا از افراد شاخصشون کسی مثل فوکویاما که اصلا یکی از حوزه های مورد مطالعهش انقلاب شناسیه. اولی که انقلاب اسلامی زمزمه شروع میشه و میره و موفق هم میشه در بهمن 57 به عنایت الهی پیروز میشه، تعبیر دقیقش این یک انقلاب مدرنه. یکم که میره جلو بررسی میکنه خود این فرد میگه این یک انقلاب پست مدرنه، داره با جهانبینی خودشون میسنجه دیگه. دست آخر میگه که این اصلا نمونه نداره و اولین باره. اینجایی که اعتراف میکنن انقلاب اسلامی نمونه نداره، یکی از ابتداییاتش اینه که شما هر انقلاب دیگه رو نگاه کنید مسائلشون عموما مادی و حول معیشت مادیه. یعنی انقلاب فرانسه اکثرا بحثش مسئله اقتصاده. انقلاب که منتج رو در روسیه به تشکیل شوروی که خیلی هم اینها رو نسبت به انقلاب اسلامی نمیشه اصلا انقلاب نامید در اصلش، هم از جنبه کثرت حضور مردم و اینکه اصلا یک انبعاث مردمی شکل گرفت، هم از این جنبه که تا انتها مردم پاش بخوان بایستن و این رو ادامه بدن. نکته‌ای که در خصوص مثلا انقلاب روسیه هم وجود داره اینه که دقیقاً اونها مسئله اصلیشون اصلا شعارشون نان کار مسکن بود و با همین هم حدود 70 خورده سال شوروی ادامه داد، آخر سر هم پاشید. اولا هیچ کدوم از انقلاب‌هاشون ایدئولوژیک نبوده مشخصا، ما مبنای انقلاب اون اعتقادی بود و ما به ازای این اعتقاد حالا همه ی حوزه ها اصلاح میشه بر اساس نگاه دینیمون و این همون آرمانی هست که انشالله منتج میشه به تمدن نوین اسلامی. پس با این نگاه انقلاب اسلامی 57 شروع شده، نه اینکه به پیروزی رسیده. الان یک دوگانه غلطی وجود داره که متاسفانه این دوگانه تا جایی که مطالعه کردم بنده، یکی از مبدعین اصلش خدای روحانی بود که سالها قبل از دوره ریاست جمهوریش مقاله‌ای رو نوشت در مرکز تحقیقات عالی استراتژیک توی مجمع تشخیص مصلحت نظام، انقلاب یا جمهوری، انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی. بعد شروع کرد دوگانه هایی که از اساس این دوگانه ها باطل و غلطن، یعنی رسما یک نگاه سفسطه نگری که فقط حرف ها رو کنار هم بیاره تا نتیجه از قبل تعیین شده رو ادراک کنه. ایستادگی بر انقلاب هزینه زاست ولی تاکید بر جمهوریت ثروت آفرینه. یا مثلا اگر بخوایم روی مبانی انقلابی تاکید بکنیم با دنیا دچار چالش میشیم، ولی اگر به سمت جمهوری بریم با دنیا ارتباط دیپلماسی برقرار میکنیم. این عقب ذهنی رو داشته که بعد در دوره ریاست جمهوری خودش این وضعیت مذاکرات رو پیش آورد. خب این دوگانه سمت لیبرال ها که اصلا چون به مبانی اعتقادی در انقلاب اسلامی باور ندارن که کلا میزنن و میاد این دوگانه کذب رو مطرح میکنن، به هیچ عنوان جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی دوگانه روبروی هم نیستن، حالا نسبت عرض میکنم به چه صورت دیده میشه. یک سمت هم بعضی از مسئولینی که ظواهر انقلابی رو هنوز در خودشون حفظ کردند اما عملا وقتی عملکردشون و تفکرات امروزیشون بررسی میشه میبینیم نه، فاصله گرفتن، حتی اگر رزومه انقلابی دارن اینا هم بعدشون نمیاد این دوگانه رو پررنگ کنن، بابت اینکه میتونن فرار کنن از نقاط مشکلدار در رزومه مسئولیتی خودشون و پاسخگو نباشن. چطور؟ ما دنبال انقلاب اسلامی بودیم، جمهوری اسلامی اصلا به یک سمت دیگه رفته. خب بالاخره در اختیار مسئولین بودی که به این سمت رفته، کشور کشور مستقلی بوده و هست. لذا ما مسئله که بین جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی میبینیم اینه که اون تمدن جهانی، شما یک ساختمون رو در نظر بگیرید، همین بنایی که اینجا داره ساخته میشه، خب چنین چیزی از ابتدای طراحی تا انتهای ساختش چند سال وقت میخواد، اما در این حال شما اینجا اون تیم عملیاتی، کسی که کارگر رو میخواد کار بکنه، باید اونجا مستقر باشه. اگر اون بنای عظیم رو بگیریم، هدف نهایی انقلاب اسلامی که جامعه مهدوی هست انشاءالله با پرچمداری خود حضرت حجت، یک دفعه صفر تا صد رو که تی نمی کنه، کانکسی که موقت میاد قرار میگیره تا حالا تو این دو سال سه سال نیروی کاری بخواد اونجا ساکن بشه تا بعد این بنا ساخته بشه، ما حاصلش ما این نسبت رو بین جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی قائلیم. پس یعنی اگر بگیم جمهوری اسلامی کامله و اون چیزی که باید باشه هست، خیلی اصلا ما تا زمانی که حضرت ظهور نکردن و قرآن عینیت پیدا نکرده در جامعه سازی بشری، ما لحظه به لحظه در تکاپوی به سمت اون آرمان. اما آیا نباید حالا که یک سری مشکلات پیش میاد دیگه از جمهوری اسلامی حمایت بکنیم؟ این خیلی نقطه خطرناکیه که در مطالبه گری بریم به سمت زدن چیزی که خودش جاده رسیدن به هدفه. حالا بر اساس این چیزی که عرض کردم خدمتون و گفتم انقلاب اسلامی مشابه نداره و در 57 شروع میشه این دوره جدیدش و باید استمرار پیدا کنه، ما مشخصا بررسی که میکنیم هم از حیث مبانی تفاوت‌های جدی داره، هم از حیث اهداف تفاوت‌های جدی داره، هم از جنبه خاستگاهش و مشخصا یک موتور پیشران داره. این رو به عنوان یکی از اعضای جامعه دانشگاهی دارم خدمت شما به عنوان برادران حوزه‌ای عرض می‌کنم، یعنی به عنوان کسی که نگاه از بیرون داره و این رو می‌بینه. حوزه علمی موتور پیشران انقلاب اسلامیه، خواه بپذیریمش یا نپذیریم، این پذیرش هم نه از جنبه رد، از جنبه که به این مسئولیت اونجور که شأنیتش هست تن داده بشه و اون نگاه امام راحل وحدت حوزه و دانشگاه، بهتر میدونید که این واو عطف و دانشگاه رو همراه حوزه میکنه نه حوزه رو همراه دانشگاه، یعنی اینکه اون انقلاب علمی هم که در دانشگاه برای تحول خصوصا در حوزه علوم انسانی باید شکل بگیره، این خواستگاه اولیش باید از حوزه باشه و این تفکر انقلابی باید تسری پیدا کنه و همه جا از جمله به دانشگاه. هم دو زعیم و دو امام انقلاب اسلامی هر دو خواستگاه حوزوی دارن، هم مبانی اینجا داره بررسی میشه، چون اساسا نگاه فقهی و اجتهادی که در نگاه شیعه اثناعشری وجود داره امروز محل بست اصلیش و تعمیقش در حوزه علمی است و یقینا خودتون مستحضرید، بنده هم این رو با تاکید عرض میکنم که به میزانی که از این وظیفه بی‌بدیل و بی‌نظیر ولو ذره‌ای فاصله گرفته بشه و همون نسبت کل کشور در همه حوزه‌ها دچار مشکل خواهد شد. خب اینجا سه تا وظیفه رو ما از بیرون داریم میبینیم، یعنی من در واقع سه تا نیاز رو مطرح میکنم، شاید بیش از این باشه، سه تا نیاز رو ما داریم میبینیم و استحصال شده. ما یک نیاز اساسی داریم در حوزه خودشناسی که حالا مشخصا با تاکید امام جامعه میشه حوزه هویت ایرانی اسلامی، یعنی هر دو بعد باید کار بشه. یک نیاز داریم در حوزه دشمن شناسی که شاخصه امروزش صهیونیسم پژوهی و شناخت لیبرالیزم، این دوتا که اصل کار رو گرفتن و معارضین اصلی میدونن خودشون رو نسبت به تمدن نوین اسلامی. و یک مسئله هم حالا بر اساس این دو دسته اطلاعات عمیق و موثق در خودشناسی و دشمن شناسی اینه که حالا به نسبت باید برای پیشبرد جامعه مبتنی بر مبانی توحیدی و دینی تحریزی صورت بگیره. مثل آقای عرض کنم، آیا اکثر مراجع تقلید و فقها نسبت به مسئله ربا در سیستم بانکی کشور از سالها پیش صراحتا اعلام نظر نکردند؟ همه شنیدید، حتی خود از رتاقا فکر میکنم شهریور سال 90 بود، اونم دقیقا در دیدار با خود خبرگان رهبری که همه اجتهاد دارن، اونجایی که دارن مسئله ضرورت اینکه کرسی‌های آزاد اندیشی فقهی باید در حوزه برگزار بشه رو مطرح می‌کنم که به این تحریضی ها پاسخ بده، یه مثال بیشتر نمی‌زنم، اون مثال حوزه بانکه. پس یعنی مسئله بانک هنوز برای ما اونجور که اسمش رو بتونیم بذاریم اسلامی رخ نداده که باید در نگاه ایشون بره براش کرسی آزاد اندیشی فقهی برگزار بشه. و البته تقریبا همه حوزه‌های همچین چیزی رو نیاز داره، از معماری بگیرید تا مسئله سبک زندگی، همه اینها در اختیار هست، منتها باید با نگاه تخصصی این از متن دین کاویده بشه در بیاد و بخواد بر اساس اون تحلیلی صورت بگیره، الگو در بیاد ارائه بشه که حالا این را حاکمیت بتونه در جاهای مختلفش پیاده کنه. همینجا یه پرانتز بزنم، یکی از آسیب شناسی های جدی ما در نفی واقعا خوب اومدیم جلو، یعنی خوب میدونیم چه چیزهایی را نمیخوایم. منظورم کلیت جریان انقلابیه. خوب میدونیم که چه چیزهایی به کار نمیاد. برای همین نقد منصفانه ای که واقعا درست و صحیح و منطقی باشه عموما شما این رو در قلم جریان انقلابی میبینید. ولی همزمان نقطه ضعفمون اینه که خب به جاش چی؟ از اینجا علامت سوال پررنگ میشه. یعنی کار ایجابی اونجور که باید انجام نشده. همین مسئله تحریزی هنوز به یک سنت نهادینه فکری نتونستیم برسیم که اگر هر چیزی از مذاهب تمدن غیر دینی اگر هنوز در ایران هست و این انقلاب تدریجا در سیروبتش داره میره به سرانجام برسه این رو باید حس بکنیم، خب به جاش چی بیاریم؟ پس در نتیجه اگر کماکان در کشور پذیرفته میشه حتی اگر دولت انقلابی میاد سر کار هنوز از این استفاده میکنه، چون نمیشه که به همه بگیم خب صبر کنید الان چیکار کنیم اینجا، الان یه طرحی باید پیاده بشه دیگه. یعنی به قول خود فقها بحث حکم اکلمیت است، فعلا چیزی نیست دیگه از جنبه ضرورت، ولی اینکه مشکل داره، ولی اینکه میدونیم این طرحها و مشاورینی که این طرحها رو ارائه کردن وسیله نشستن به نگاه اعتقادی در نسبت با نظام، اما باید اون طرح جایگزین بره جلو. رضا شما نحوه مدیریت هر دو امام انقلاب اسلامی رو در این قضیه که میبینید زمین این که ساختار موجود رو سعی کرده اصلاح کنه، اراده انقلابی رو در کنارش آزاد کرده و هدایت کرده. مثلا در قضیه نیروهای مسلح زمانی که خیلی ها از جمله خود آیه روحانی نگاهشون بر این بود که ارتش شاهنشاهی باید بپاشه، امام راحل ارتش رو نگه داشتن به خاطر وجود افرادی مثل شهید سعید شیرازی که توانمندی تحول داشتن در ارتش، اما در کنارش اراده انقلابی نیروهای مسلح برآمد از انقلاب رو تقویت کردن، منتج شد به سپاه پاسداران انقلاب. چنین چیزی رو شما در نگاه حضرت آقا هم به کرات می‌بینید. یعنی همزمانی که مثلا در سال 88 کشور درگیر فتنه میشه و واقعا برای نیروی مسلح کشور تلفیقی از سپاه و بسیج و نیروی انتظامی کاری نداشت بخوان اون قضیه رو توی یه هفته جمع بکنن بعد از انتخابات 88، اما ایشون 9 ماه صبر میکنه منتج بشه به 9 دی روز بسیج که مردم هم به شناخت برسن، هم تشخیص افزایش پیدا کنن، همون اراده ای که خودش از دل مردم داره سعی میکنه با این جریان انحرافی مقابله میکنه، این اراده اصلاح بشه، آزاد بشه، نهایتاً کار فتنه 88 رو در همون 988 تمام میکنه، جوری که افرادی که در این قضیه لیدر بودن بعداً اعتراف کردن که عملاً تقلبی شکل نگرفته بود. آیا اگر سهمی براشون باقی میموند و در ذهن مردم همچنان تقلب در انتخابات هنوز موضوعیت داشت، اینا به این نقطه اعتراف میرسیدن؟ این حرکتیه که یک جاهایی مبتنی بر عمل کرد و نگاه حضرت آقا باش برخورد نمیشه. یعنی یک جاهایی ما وقتی یه چیزی رو میبینیم مغایرت داره با اصل قضیه، به جایی که اصلاح بکنیم اصل اون اراده برآمده رو سرکوب میکنیم و ساکت میشه. در نتیجه کسانی یا گروهی که دارن این را انجام میدن یا کلن ساکت میشن و به خیلی بیتفاوت ها در اون موضوع میپیوندن در کشور، یا اینکه یک جور عافیت نگری درشون پیش میاد، یعنی حسابگری میکنن الان این رو بگن به کی برمیخوره، از کجا ممکنه واکنش بگیرم، دیگه مطرح نمیکنن. اینجا من از بین سه گزاره که خدمتون عرض کردم، خودشناسی، دشمن شناسی و بحث تحریزی برای تمدنمون، تمدن نوین اسلامی، میام سراغ دشمن شناسیش و چند تا نکته رو عرض میکنم خدمتتون. اتفاقی که الان داره میفته و در این زمینه بدون تعارف حوزه علمی خط مقدمه و تا وقتی که به اون صورتی که باید صحیح کار انجام بشه ما خودمون هم اطلاعات رو از دوستان حوزوی بگیریم صورت نگیره، بقیه جامعه درست متوجه نمیشه داره چه اتفاقی میفته. در نتیجه دشمن میتونه از این منفذ یک بخشی از غلبه مد نظرش رو بر جامعه شکل بده. خب مشخصا ما با دشمنی طرف هستیم که اگر رویه کارش خدا باور نیست، حالا خدا باور نه از جنبه مثبت، کلا اصلا مادیگران، یعنی تفکر لیبرالیسم، یک تفکر مادیگرای انسان محور، اما پشتش اون کسی که داره این تفکر رو تقویت میکنه مشخصا جنبه صهیونیسم جهانیه و کاملا ماوراگراه در مبانیشون، منتها خب از جنبه مغایرت با جهانبینی توحیدی، یعنی ماورا رو قبول دارن از اون جنبه که به وهم خودشون بخوان به جنگ با خدا و قدرت الهی در نظام عالم برن. در نتیجه قواعد دشمنشون که ما باشیم رو به خوبی میشناسن، یعنی میدونن اگر این جامعه اسلامی بخواد شکل بگیره ستونهاش کجاست، از جمله در بخش قواعد فقهیش. اگر سابقا اونها رو موردی میزدند، حالا طراحی سیستماتیک به گونه ای انجام میدن که خروجی یک سیستمشون وقتی پیاده میشه نقض چندین قاعده فقهی با همه. یعنی در واقع ما با یک طراحی سیستماتیک برای نفی تمامی قواعد فقهی مواجهیم. یه سیستم طراحی میشه، وقتی که پیاده میشه چند تا قاعده رو خود به خود میزنه. مثلا فضای سایبر بخش جدی از این موارد رو با هم داره. قاعده نفی سبیل رو میزنه، قاعده اخبار رو میزنه، قاعده یاد الله مع الجماعت رو میزنه. حالا همونه توضیح داره که چرا عرض میکنم. قاعده قیام برای خدا، مسنا و فرادا، آیه که هست. این رو زده اون و بر اساس مبانی نظری و فلسفی که اومده مطالعه کرده این خروجی فنی رو گرفته. ما اینجا به عنوان یک انگاری تکنولوژیک صرفا نگاه میکنیم، نمیدونیم نقبه فلسفی داره، نمیدونیم که این جنبه تعارضی داره و داره مؤلفه های فقهی تمدنی ما رو تضعیف میکنه. از این دست موارد زیاده، منتها من به یک موضوعی ورود میکنم که به کرات تجربه شده. حالا هر کدوم از دوستان شاید از یک زاویه به این موضوع نگاه کرده باشه، من میخوام از این زاویه که عرض شد یک نگاه جدیدی رو خدمتتون مطرح کنم. مثلا در همین دو سال اخیر مسئله کرونا، در موضوع کردن من نه با بعد پزشکیش کار دارم نه با بعد بیماریش کار دارم، یعنی اصلا حوزه تخصصی افراد دیگه یه را ورود نمی کنیم. با همین نگاهی که عرض کردم یک سری مصادیق رو خدمتتون میارم و اون چیزی که برمیگرده به دانش خود ما، دانش ما دانش سایبرنتیکه که در یک جمله بخوام توضیح بدم یعنی چی، میشه کنترل پدیده های هوشمند از طریق کنترل جریان اطلاعات. حالا مصداق پدیده هوشمند یکیش انسانه، ولی فقط انسان نیست، اما مهمترینش. کلا منظور از پدیده هوشمند یعنی هر موجودیتی که توان ادراک اطلاعات داره در حد خودش دیگه، در حد خودش نسبت به اطلاعات ذی‌شعوره. شما در مواجهه با اطلاعات در هر زمینه‌ای سه گام پشت سر هم براتون شکل میگیره. اول در نسبت به اون اطلاعات به باور میرسید، ولی که این باور شاید باور از جنبه نفی باشه ها، یعنی اطلاعات رو بگید خب این که غلطه، اما بالاخره یه باوری دارید دیگه. بر اساس اون باور در گام دوم به تصمیم میرسید، بعد نهایتا طبق اون تصمیمتون اقدام میکنید. همه حرف سایبرنتیک که میگه از اول به گونه اطلاعات رو کانالیزه کن نسبت به مخاطب که اون اقدام نهاییش بشه اون چیزی که شما از اول میخوای، یعنی نرمترین حالت کنترلی که بشر بهش رسیده. و البته بنده اینو تحقیقات عرض میکنم که دیگه بعد از مدل سایبرنتیک مدلی نخواهند داشت، یعنی این دیگه آخرین مدلی که بهش رسیدن. حالا ادله‌ای داره که از مبحث جلسه حاضر خارجه. در این دانش مفهوم اساسی وجود داره، مفهوم پروتکل. ما سابق بر این اگر در سالهای گذشته همایش میذاشتیم، نشست علمی میذاشتیم در دانشگاه تهران، جلسات ارائه‌ای برگزار می‌شد نسبت به مفهوم پروتکل و تأکید می‌کردیم که پروتکل‌ها باید بومی بشن، ما باید از پروتکل‌های خودمون استفاده کنیم، خودمون مطالعه کنیم، خودمون تدوین کنیم، خودمون تصمیم بگیریم، این خیلی درک نمی‌شد، چون مردم در کشور و حتی مسئولین و حتی اساتید دانشگاهی بیشتر قانون رو می‌شناسن، چون قانونی که داره ساختار میده به کشور دیگه. یعنی الان شما حتی پشت چراغ قرمز هم توقف میکنید ولو ساعت 3 نصف شب، این بحث قانونه. حالا در نگاه ما بر اساس فتوای امامان انقلاب اسلامی قانون، قانونی که مبتنی بر شرع، نقضش حرمت داره، برای همین ما خود به خود بهش قائلیم بدونی که بخواد بالا سرمون به اصطلاح یک نظارت پلیسی باشه. جواب غربی اینجوری نیستند، به محض اینکه نظارت برداشته بشه به هم میگذن. اما مسئله پروتکل هم فراتر از قانونه، هم عمیق‌تر از قانونه و در یک کلام اصلا پروتکل شکل دهنده قانونه. و کشورهایی که ساختار حاکمیتشون مبتنی بر دانش سایبرنتیکی که مشخصا تقریبا 5 تا کشور دادیم، انگلیس، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند، این اصلا مدل حکومتیشون با مدل ما کاملا متفاوته. ما بوروکراسی محوریم، اونا سایبرنتیک محورن، با اطلاعات کار میکنن. ما زمانی که مسئله پروتکل رو داریم و از پروتکل داریم استفاده می‌کنیم، در واقع داریم شیوه‌های دریافت موضوع اولیه، این یک، و دو روش اقدام در نسبت به اون موضوع رو وارد میکنی. اینجا من استناد میکنم به بخشی از کتاب حضرت آقا، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، که حاصل جلسات و سخنرانیشون هست پیش از انقلاب، پیاده شده به صورت این کتاب. مشخصا صفحه 428 تا 435 چند قاعده جدی رو در حوزه تمدن اسلامی مطرح میکند. من دو سه تا قسمتش رو عرض میکنم و بعد میگم چرا بر اساس این نگاه پروتکل اینقدر برای ما مهمه، پروتکل های تمدنی. یک جا در صفحه 428 به این صورت مطرح میکنند، کلا میان مسئله تمدن اسلامی رو از حیث داخل و بیرون توضیح میدن. بعد میگن یعنی در زمینه ارتباطات داخلی، امت اسلام آن وقتی دارای ولایت به معنی قرآن است که کمال همبستگی و اتصال و ارتباط و اتحاد صفوف و فشردگی هرچه بیشتر آحاد و جناهای گوناگون در خودش تأمین کند. این مسئله همبستگی از داخل رو شما از این جمله که عرض کردم مد نظرتون باشه. صفحه بعد میان نسبت به خارج رو میگن و در تعامل با کشورهای دیگه و تمدن‌های دیگه خارج از تمدن اسلامی یه قاعده خیلی مهم رو تاکید میگن. میفرمایند اما در زمینه روابط خارجی، در زمینه روابط خارجی دوباره تاکید کردن خودشون، عالم اسلام باید سعی کند، امت اسلامی باید سعی کند روابط خود را با دنیای غیر مسلمان و غیر این امت جوری تنظیم کند که یک ذره تحت فرمان آنها قرار نگیرد. قید میارن یک ذره تحت فرمان نباشه. ادامه این رو میارن تحت تأثیر سیاست‌های آنها از استقلال نیفتد. روی استقلال تاکید میکنن. همجبهگی و پیوستگی ملت مسلمان با آنها به کلی ممنوع است، در صورتی که این پیوستگی موجب بشود امت مسلمان تحت تأثیر قرار گیرد. از در ادامه اشاره میکنند، میگن این چیزی که عرض میشه به این معنا نیست که ما با دنیا قطع ارتباط کنیم، بلکه از این جنبه است که اگر ارتباط بخواد باعث تسلط بر ما بشه این رو نمیپذیریم. یعنی دقیقا دارم باید نفی سبیل رو اشاره میکنم. چهار تا رکن رو ایشون در این پنج صفحه که عرض کردم، در این هفت صفحه 428 تا 435 مطرح میکنند. دو تا دوگانه است، یکی نسبت تمدن ما با خارج و داخل. میفرمایند باید در داخل همبستگی باشه، در خارج باید واگرایی باشه اونجایی که میخواد بر ما تسلط پیدا بشه و اشراف. از سمت دیگه میان در خود امت اسلامی یه رابطه طولی و عرضی تلاش بکنم، میگن رابطه طولی یعنی هر فردی با ولی که قلب تمدن اسلامی است هر روز باید سعی کنه این رو تقویت کنه، هر فردی و ارتباط قلبیش رو با ولی روز افزون به لحاظ کیفی افزایش بده. و یک رابطه ارضی اینه که حالا حول این ولی جامعه اسلامی که گرد میاد دور هم تألیف قلوب شکل بگیره، الفت بین قلبها. یعنی در واقع دو تا دوگانه دادن یک چهار وجهی به ما میده. ما وقتی که میایم بررسی میکنیم پروتکل هایی رو که میاریم داخل استفاده میکنیم، از جمله دقیقا در همین قضیه کرونا با این نگاه به موضوع نگاه کنید، اتفاقی که داره میفته اینی که مشخصا داره از اینها تبعیت میشه. بنده اینو که دارم عرض میکنم حالا با ارجاعاتش میدم که همین الان میتونید جستجو کنید و ببینید و میگم خسارتش کجاست. بازم تاکید میکنم هیچ کاری با حوزه پزشکی موضوع ندارم، این قواعد رو داریم میبینیم و نگران نقض این قواعدی که مؤلفه‌های تمدن اسلامی ما هستند. خب از اون ابتدا ما به یک دلیلی، یکی که از شاخه‌های سایبرنتیک میشه بایو سایبرنتیک و بابت این قضیه ما همواره با حوزه زیستی مرتبطیم و با دوستانی که تخصص زیستی دارن، خصوصا علوم پایه‌ای‌ها. از همون ابتدایی که صحبت می‌کردیم در مورد کرونا نظرتون چیه، ماهیت رو چجوری می‌بینید؟ اگه خاطرتون باشه اون اوایل شک بر این بود که این ویروس یا باکتریه، بعد که معلوم شد ویروسه گفتن حالا این ویروس جدیده یا همون ویروس سابق خانواده کرونا به اسم سارس یا اصلا یه مدل جدید از آنفولانزا، یعنی تازه در حال ماهیت شناسی بود تا چند ماه اول. بعدم تا یک سال که اصلا کسی قبول نمی‌کرد این دستساز، از تقریبا سالگرد کرونا مشخص شد که این دستساز و عمد بوده، که اینو همون ابتدای امر حضرت آقا اشاره کردن 3 فروردین 99 فرمودن متهم اصلی در این قضیه آمریکاست و نکات خیلی کلیدی رو گفتن. تو همین سید فروردین 99 یکی از نکات ایشون این بود، فرمودن گفته می شود که بخشی از این ویروس رو با استفاده از ابزارهایی که تونستن با نژاد و ژنتیک ایرانی آشنا بشن بالخصوص برای ما طراحی کردن. این نکته مهم کلا مفهوم بود تو نگاه مسئولی سید فروردین 99 و بعدها اثبات شد، اونم با مقالات علمی که خود غربی ها دادند نه از داخل، اثبات شد که آسیب پذیرترین نژاد در برابر کرونا نژادهای غرب آسیا است از جمله نژاد ما، و به شکل جالبی مقاومترین نژاد نژاد سامیه. سامی میشه نژاد پایه یهودی ها. این که اینقدر دقیقه و ضمناً این عرض چیزی که عرض بکنم مقاله آیس آی دیگه، اونم از کشورهای اروپای غربی نه شرق اروپا یا چین یا ایران، یعنی اعتراف خودشونه. اون هم یه مقاله تجربی است نه یک مقاله نظری. آزمایش شده روی افراد مبتلا، دیدن یهودی ها مقاومترن، غرب آسیایی ها ضعیفترن، یعنی دقیقا منطقه محور مقاومت. خب این جای تأمل جدی داره وقتی نسبت پیدا میکنه به اون تاکید حضرت آقا در سیر فروردین. ما زمانی که بررسی میکنیم نکات مسئولین رو، مثلا در وزارت بهداشت سابق، خب وزیر قبلی آقای نمکی مهر 99 مطرح میکنن که ما در قضیه واکسن این عین لفظه گام به گام با سازمان بهداشت جهانی هماهنگی. در اینو انتها عرض میکنم حتما روی چشم آقای حسینی که مسئول فنی پروژه واکسن برکت بودن، مثلا اخبار نیمروزی پخش کنه، یعنی کلیپش موجوده، اشاره میکنه که ما در ساخت واکسن برکت لفظشون اینه مو به مو با سازمان بهداشت جهانی هماهنگی. خانم دکتر مهرس که پژوهشگر اصلی واکسن برکت هم مصاحبه کردن، گفتن ما قدم به قدم با سازمان بهداشت جهانی هماهنگی. اوایل کرونا آقای دکتر جانبابایی که معاون درمان وزیر بهداشت بود، هم دیگه پارسال همیشون عوض شد، یعنی تا چند ماه از دولت آقای رئیسی گذشته ایشون همچنان معاون درمان وزارت بهداشت بود. خب مستحضری که بحث کرونا کلا به معاونت درمان سپرده شده تو وزارت بهداشت، یعنی میشه گفت نفر کلیدی. ایشون یه بحث رسانه‌ای داشتن تو شبکه خبر که مجری پرسید که ما نباید بریم به سمت دارو و واکسن بومی، عین لفظشون گفتن سازمان بهداشت جهانی اجازه نمیده ما مطالعه کنیم. یک بار ما 30 فروردین 1400 تو کمیسیون پزشکی مجلس جلسه ای داشتیم که ایشون هم بودن، جایی که دیگه همه پزشکن، کمیسیون پزشکی مجلس، و اونجا بنده یه سوالی پرسیدم، گفتم شما از چین رفتید واکسن سینوفارم و سینوواک رو دارید میارید، ولی از همین چینی که خودتون تو خبرگزاری وزارت بهداشت وبدا مطرح کردید که بیش از 92% درمان‌های موفقش مبتنی بر داروی طب چینی، خب چرا دارو رو نیاوردید که کار تمام شه؟ چرا واکسنش آوردید؟ خود چین واکسن خودش رو بعد از اینکه با دارو درمان‌ها تکمیل شد مطرح کرد که هر کسی میخواد بزنه بیاد بزنه، اجباری هم نبود. شما رفتید واکسن رو آوردید، خب دارو رو بیارید کار رو تمام بکنید دیگه. این حرکت و جمله ایشون دقیقاً این بود، گفت من میگم فقط واکسن چون دنیا میگه فقط واکسن. خب ما اینجا یه حس نگرانی داریم، اصلا کار به این نداریم که مسئله پزشکی، اقتصاد، فرهنگ، هر چی که هست، ما عملا میبینیم کاملا تحت تأثیریم. یعنی سالهای سال در نظام دانشگاهی بخشی از نخبه ها همیشه از قبل از کنکور تمام تمرکز برن پزشکی، بعد این همه هم هزینه میشه برای مجموعه پزشکی، نظام سلامت و دانشگاه علوم پزشکی. حالا یه همچین وقتی که بروز و ظهور بومی و ملی نیاز داریم، کاملا داریم تبعیت میکنیم. باز مسئله اونم این نیست که قطع ارتباط کنیم، میگیم پروتکل داده شد اینجا بومی مطالعه کنیم، با نژادمون بسنجیم، با وضعیت کشور بسنجیم، اصلا ببینیم داروی بهتری داریم، اگر نداریم استفاده کنیم، با چشم باز پیاده کنیم، اصلا 100% پیاده کنیم، ولی تعیین تکلیف کنیم باش. اما وقتی که به همین صورت داریم استفاده میکنیم، بنده با تخصص خودم نگران این نقطه هم که عرض میکنم، اگر از داروها، واکسنها، روشهای درمانی، هر چیزی که هست بیاییم استفاده کنیم، کلن موضوع مرتفع بشه، این چیزی که عرض میکنم الان وجود داره، یعنی ما در داده کاوی از افکار عمومی هر دو طیفی که میگم رو دیدیم. اینجور تو ذهن مردم داریم با این القایی که همه اینها وارداتیه کار رو میبریم جلو، که نگاه کنید ما تو مسائل جزئی مملکتمون موندیم هنوز بعد از سالها، یه تورم رو نمیتونیم جمع کنیم، اما یه مسئله جهانی مثل پاندمی کرونا که این همه مشکل ایجاد کرد یه سری پروتکلار آوردیم تمام شد. داریم ذهن مردم رو آدرس میدیم که راهکار و نسخه درمان مشکلات خارج از کشوره. این خطر وابستگی ذهنی و معرفتی رو به دنبالش داره. این اون خطر است که نگرانی. اگرم در سمت روبرو این چیزهایی که وارد میشه برای ما مشکل ایجاد بکنه، مثل پروتکل های کاهش جمعیت همین سازمان بهداشت جهانی 35 سال پیش که دقیقا این بحران جمعیتی رو سر ما آورد، ما به زودی به تعبیر متخصصین جمعیت شناسی وارد تله جمعیتی میشه تا 1405. اگر هم چنین اتفاقی بیفته، سوال دقیقا همین الان سوال مطرحه، یعنی یه قوه عاقله نبود تشخیص بده با این همه ادعای امنیت که تو کشور تشخیص بدن اینجا یه طرحی بود، یه توطئه‌ای بود. خطر وابستگی اینه، چه مثبتش علی ظاهر چه منفی، در کل منفیه، چون آدرس میده به سمت بیرون و این چیزی که حضرت آقا فرمودن رو کلا داره نقض میکنه. این شیوه ایشونه. من اصلا چند تا مثال دیگه هم براتون میارم. همیشه مشی و مرام هم امام راهب هم امام حاضر این بودن. وقتی تصمیمی در ساختار گرفته میشه بابت همون نکته‌ای که قبلش عرض کردم، عدم سرکوب اراده‌ای که داره کار میکنه، سرکوب نمیکنن، به جاش اصلاح میکنن. انقدر داره تو آزمون خطا که ما خودمون به تشخیص بصیرت برسیم نسبت به این قضیه، و البته جامعه نسبت به این قضیه موظف ها، نه که بشینیم کنار تا انتهای خسارت بخواد محقق بشه. ایشون بارها تاکید کردن من در این قضیه تابع نظر متخصصه، مثلا 19 بهمن پارسال فرمودن بنده مقیدم به پیروی از دستوراتی که پزشکان دارن مطرح میکنن، شما هم برید از متخصصین امر بپرسید، یعنی نظر شخصی خودشون نیست. مثال های نقشه توی همین کرونا هم هست، اون اوایل خاطرتون هست 3-4 ماه اول کرونا از بهمن 98 به بعد مسئله کلورپاشی و وایتکس پاشی بود توی خیابون ها. حضرت آقا از این قضیه حمایت کردن، تقدیر هم کردن. خب بعد از این مدت وزارت بهداشت اومد گفت یه اشتباه بود و این باعث خسارت بیشتر به تنفس انسان شد، قطع شد. آقا مسئلهشون که تاکید بر اون بُعد تخصصی نیست، مسئلهشون که کار داره نظاممند میره جلو و این حرکت نظاممند همیشه مورد حمایته. شما بیاید این موردی که اصلا دیگه توش اختلاف علمی که هیچی، حتی به لازم بحث این که فتنه بود، نه همه میدونیم آیا قضیه بنزین در آبر 98 فتنه بود؟ اصلا به اسم فتنه بنزینی مطرح شد و کار هم کشید یک هفته در کشور به اختشاش. تمام قد حضرت آقا دفاع کرد از اون تصمیم، در حالی که همه انتظار داشتن الان آقا بیاد مصوبه سران قوا رو لغو بکنه و بنزین از 3 تومن بشه 1000 تومن. آقا فرمودن تصمیم اگر از طرق کارشناسی طی شده بنده حمایت میکنم. همیشه روی کردشون این بوده، منتها اینجا موظفیم ما در حد تخصصمون اگر توی این حوزه است مطالب درست رو ارائه کنیم، در انتقادات باید باز باشه، جلسات علمی باید برقرار باشه، یعنی در یک تضارب علمی و عموما هم اگر حاشیه ساز خارج از فضای رسانه‌ای به نتیجه برسه، حالا اونجا نتیجه نهایی پیاده بشه. خب حضرت آقا که همیشه رویکردشون حمایتی بوده، در نسبت با دولت‌ها همینن، ایشون از هر 4 تا دولت بعد از خودشون که گرایش‌های کاملا متفاوتی داشتن، دولت آقای رفسنجانی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی، الان آقای رئیسی، همیشه از همه دولت حمایت کردن، هیچ وقت با هیچ دولتی روی کرده مقابل نداشتم، چون فقط جایگاه ایشون جایگاه بزرگتری و امامت در نظام هست. قسمت آخر عرایزم عرض کنم، چیزی که عرض میکنم خدمتون تحقیقیه، دقیقا در ایران داره واقع میشه. ما به ازای مسئله کرونا یک بخش جدی از تصمیمات حاکمیتی داره وابسته میشه به بیرون و متاسفانه یک بخشش هم شده. مثالی و سریع عرض کنم. خب در حوزه داروهایی که برای کرونا استفاده میشد، دو تا پیشنهاد از طرف سازمان بهداشت جهانی اعلام شد به نام های سولیداریتی و سولیداریتی پلاس. هر کدوم یک سری دارو رو توصیه میکنه که کشورها برای درمان بیماران کرونایی استفاده کنن. ایران بر اساس خبری که خبرگزاری مشرق سال 99 منتشر کرد، در تبعیت از این نظام دارویی WHO دقیقا با این قید میاره، یه شاگرد اول شد. علت رو اون موقع از معاون وزیر که این ملکزاده بود، دکتر ملکزاده، جویا شدن، خبرگزاری تسنیم مصاحبه کرد. ایشون گفت علتش اینه، ما 3500 نفر رو آوردیم بر اساس این تصمیم دبلیوچو تو کشور مورد مطالعه قرار دادیم. آماری که دارن مطرح میکنن نسبت به کل جهان 27%، یعنی 27% مطالعات کرونایی تو 200 کشور جهان فقط تو ایران انجام شد. خب چرا باید این اتفاق میفته؟ بعد خودشون نتیجه میگن، میگن این داروها، داروها رمدسیویر، اینترفرون بتا، هیدروکسیکلوروکین، یکی دیگه هم بود از ذهن بنده رفته. خدای ملکزاده توی همین مصاحبه نتیجه میگن، میگه از 3500 نفر 1253 نفر فوت کرده، یعنی 36% جامعه مورد مطالعه. نرخ فوت کرونا 2%، یعنی 34% بابت این قضیه فوتی ها رفت بالا. که بعد آقای حریرچی چون فشار اومد به وزارت بهداشت، اومد گفت بله فوتی های بیمارستانی کرونا به خاطر ویروس کرونا نبود، به خاطر خطای تجویز دارو بود. ایشون میگه پلی فارماسی. اینو جستجو کنین، نفس مصاحبه حریرچی هست. این یکی. مسئله بعدی بحث آبه. ما الان در بحث تصفیه آب دقیقاً پروتکل‌های دبلیوچو رو پیاده می‌کنیم، یعنی کلر آب رو 5 برابر کردیم، از 0.2 شده 1 پی پی ام، پی‌اچ آب رو از 7.2 آوردیم روی 8. خب باز اینجا نقض حاکمیت داریم. در مسئله کنترل سرعت در ترددهای بین شهری، این رو قبل از عید سردار تیمور حسینی جانشین پلیس رابر رسماً مصاحبه کرد و اعلام کرد، گفتن با حمایت سازمان بهداشت جهانی پروژه کنترل سرعت رو داریم پیاده میکنیم. اصلا چه ارتباطی داره به دبلیوشو؟ و خب متاسفانه علی‌ظاهر بر اینه که اطلاعات داره خارج میشه. الان در بحث کشاورزی که حضرت آقا عید امسال به شدت تاکید کردن به جای کاشت مواردی مثل هندونه و گوجه برید به سمت کاشت ذرت، گندم و جو، دبلیوشو گفته که چون ایران آب نداره به سمت کشت نره. خب یعنی این از بیرون باید به ما بگن ما چی نیاز داریم و باید چی کار کنیم؟ در پروژه‌های دانشگاهی ما جلو چشممون داریم می‌بینیم رشته‌ای مثل منابع طبیعی رفتن به سمت پروژه ترسیب کربن، یه کاری کنیم رسوب کربن شکل بگیره. قصد آیا اساتید منابع طبیعی بررسی کردن ما واقعا این همه میزان ازدیاد کربن داریم که باید به توصیه اونها ترسیب کربن انجام بدیم در کشور؟ قرارداد پاریس که مستحضر دیگه، بالاخره اردکان به عنوان یک شهر صنعتی شاید شاهدش بوده باشید که در 2-3 سال گذشته بخشی از تولید به خاطر قرارداد پاریس متوقف شد. قرارداد پاریسی که آمریکا توصیه کرد و خودش ازش خارج شد، ایران وارد شد. و این مسئله است. اگر این خوبه چرا خودتون خارج شدید؟ اگر این بده چرا ما انجام بدیم؟ الانی که بنده خدمت شما، یکی از مسائل جدی که مطرح اینه اسکناس رو حذف کنیم به جاش رمز ریال بیاریم. یک خطر وحشتناک بزرگه. چون این میاد تو فضای سایبر و کل حوزه تراکنش های مالی ممکنه در چند سال با یه حمله سایبری قفل بشه. رسماً کشور دچار التهاب بی‌سابقه خواهد شد. اما چون صندوق بین‌المللی پول توصیه کرده، میخوام اینجا پیاده کنم. و یه مسئله هم که الان به شدت پیگیرم که همین الان یه خبر کوتاه ازش بهتون بدم که در جریان باشید، موضوع اینه. در ویدیوش گفته که کشورها اون قسمتی که در ایام پاندمی کرونا متولی مسئله مدیریت این قضیه بود، یعنی مثلا در ایران ستاد ملی مبارزه با کرونا، این رو باید قانون بگذارن دائمی کنن. اولا در دبلیو‌اچ‌او چه کار است که بخواد برای حوزه حقوق و قوانین در کشورهای مثلا ایران که استقلال داره نسبت به جامعه جهانی بخواد تعیین تکلیف کنه؟ اما متاسفانه این موضوع داره محقق میشه. یعنی که عرض کردم، خبر کوتاه عرض کنم، یکم تا 7 خرداد پیش رو یک نشستی برگزار میشه در دبلیو‌اچ‌او که 75 نشست مجمع جهانی دبلیو‌اچ‌او. توی این نشست چند تا اتفاق میخواد بیفته، حالا من همه حوزه ها رو نمیگم. یکی میخواد رئیس بعدی انتخاب بشه که احتمال قوی همین تدروس آدهانومه که الان هست. تأمین مالی پایدار WHO، این به این معنیه کشورهای عضو مثل ایران اگر مستعذر باشید ما هر سال حق عضویت میدیم به WHO، یه مبلغی رو از بیت المال داریم میدیم. قرار این تا حدود 50% افزایش پیدا بکنه. خب دقیقاً چه خدمتی کردن به جز نقض حاکمیت که ما باید این پول رو بدیم؟ اما نقطه نگران کنندش اینه، یک متنی، حالا ممکنه توافقنامه باشه، ممکنه کنوانسیون باشه، بنده هنوز مطلع نیستم شکلش به چه صورتی هست، اما با این عنوان آمادگی پاسخ‌دهی به شرایط اضطراری بهداشتی در آینده، دقیقاً می‌خواد زیر این چه اتفاقی بیفته؟ متولی بهداشت در کشورها مستقیماً تحت امر WHO قرار بگیرن. دیگه نقض حاکمیت صریح‌تر از این واقعاً من ندیدم تا الان. این وزارت بهداشت جمهوری اسلامی است، ربطی به سازمان بهداشت جهانی نداره. و جالب اینه که کشورهایی که پیش سند این رو امضا کردن یه سری کشورهایی هستن که شما نصفش رو اصلا تا حالا اسمشون رو نشنیدید، یا حداقل که نمیدونید کجای نقشه جهان کشورهای کوچیک تحت استعمار امضا کردن. چند تا کشور مطرح و بزرگی هم که امضا کردن مثل اسپانیا، پرتغال، نه کشورهایی که کلن ذوق در نظام سلطه جهانی هستن، نقشی از خود ندارن. و کسانی که مدعی استکبارن در راستشون آمریکا، رژیم صهیونیستی، اینا خودشون امضا نکردن این رو، یعنی دارن فضا رو ایجاد میکنن برای سایر کشورها. و خب متاسفانه این قضیه که در حال امضاست صراحتا مغایر دو اصل قانون اساسی، اصل 77 و 125 که میگه تمام معاهدات بین المللی باید اول در مجلس بررسی در شورای نگهبان تصویب و بعد نهایتا امضا بشه. اینجا این متاسفانه دور زدن داره صورت میگیره. اون چیزی که خدمتتون عرض شد و حالا من مسئله کرونا رو با این جوانبی که خدمت رو گفتم به مطالعه موردی موضوع بود به عنوان یک مصداق، این جاهای دیگه الان هست، در روز فضای سایبر هست، مسئله متاورس در آینده پیشرو از این جنسه و خیلی زمینه های دیگه ما درگیر این قضیه هستیم. تماما یک نگرانی بر اینه که در سوء استفاده ای که از عدم نقش آفرینی ملی و حاکمیتی، تاکید میکنم به بود حاکمیتیش، از سوی متخصصین حوزه دین، فقه و مبانی اسلامی داره صورت میگیره، کسانی یا آگاهانه یا ناآگاهانه، ما نمیخوایم به افراد برچسب بزنیم، خروجی کار رو داریم میبینیم، حتی ممکنه با نیت دلسوزانه، اما روش کاملا نقض غرضه. داره اتفاقی میفته که دقیقا همونی که ابتدای عرض گفتم، به صورت سیستماتیک پروتکل‌هایی که کاملا حرفه‌ای تدوین شده خارج از کشور میاد کار رو در پیشبرد مدیریت ساختارهای درون کشور در اختیار میگیره. آیا این مسئله کوچیکیه؟ به هیچ عنوان. ولی آیا راهکار نداره؟ خیر. بنده خودم به عنوان یک فرد دانشگاهی میگم راهکار اصلیش ورود حوزه به این موضوعه که مبانی فقهی در جامعه مطرح بشه و خاصتاً از طریق شورای نگهبان که 6 تا از فقهای اعلام کشور اونجا هستند این مسائل پیگیری بشه که اگر این اتفاق داره میفته آیا جنبه قواعد و قوانین فقهیش دیده شده و این همه دغدغه‌ای که متأسفانه رفته رفته میبینیم در این خلاه داره پررنگ‌تر میشه که این انشالله از امت بیدار ما که داعیه مهدویت رو داره به دور باشه انشالله. صلوات خط بفرمایید. بحث بله. رژیم صهیونیست رو ما یکی از کشورهایی هست که از همون اول بررسی میکردیم. اولا چند تا نکته باید عرض کنم. ما از بیرون که میبینیم یک مرزی میبینیم از بیرون که در واقع در اراضی اشغالی هست، این رو به عنوان یک ماهیت میشناسیم اونجا به اسم رژیم صهیونیست و تصورمون بر اینه که حدوداً 8 تا 9 میلیون نفر مجموع سکن است اونجا. تصور ممکنه بر این باشه که همه اینها نور چشمیه. در صورتی که به هیچ وجه به این صورت نیست. بررسی که انجام دادیم روی 3 منطقه، خاصتاً رژیم صهیونیستی، خود ایالات متحده آمریکا و بعد هم اروپای غربی که فوتی‌های کروناییشون کیان. به این صورت به ترتیب عرض کنم. در آمریکا فوتی‌ها عموماً در این 3 دستن. به لحاظ سنی بالای 65 سال. توجه بفرمایید که نظام سرمایه‌داری افراد پیر رو برخلاف ما که تکفیر میکنه اونا قشر زائد و سربار اقتصادی میدونن و دقیقاً دارن حذف میکنن. به لحاظ وضعیت سلامت کسانی که دچار بیماری‌های سربالعلاج و لاعلاج هم، خاصتاً انواع سرطان و سندروم دان، یعنی ممکنه بچه هم اگر فوت کنه ولی توی این فضاست اکثرا نه مطلق. و خاصتاً حالا تو آمریکا جالبه، عموم قسمت فوتی‌های کرونایی رو سیاه‌پوستا تشکیل میدن. این در تمام ایالت‌هایی که ما از آمارهای رسمی خود بیمارستان ایالتی چک کردیم مصداق داشت و حتی یک ایالت نقشته بود. مثلا در ایالت میشیگان مجموع سکنه سیاه‌پوست حدودا 17%. در همین ایالت میزان فوتی‌های کرونایی سیاه‌پوستا در کل فوتی‌های کروناییشون 74%. یعنی یک فوت هدایت شده. اروپای غربی هم تقریبا همین وضعیته. اما به لحاظ جمعیت شناسی در رژیم صهیونیستی اکثرا از میخوام از این نژاد دیگه تفکر صهیونیست هاست اکثرا نژاد پست داره فوت میکنه، یعنی اعراب صهیونیستی که توی مناطق اشغالی هستند که اصلا اهمیتی ندارن، یا حتی در خود یهودی ها اون بخش از یهودی هایی که با دولت مرکزی کاملا در تعارض هست، مثل حریدی ها که اصلا قبول ندارن سازوکار سکولاری که دولت اسرائیل داره میبره جلو، و اینا اصلا از قبل از کرونا همیشه درگیری داشتن، حتی یک وضعیت مشخص خارج از قوانینی در منطقه حریدی ها برقراره. یعنی اگر بگیم اون نژاد اصلی که میشه نژاد اشکنازی، نه در اسرائیل، شما در دنیا یه فوتی یهودی اشکنازی پیدا نمیکنید هیچ جا. یا اصلا حتی بیایم تو خود ایران، سوالی که ما مطرح میکنیم میگیم این چه جور ویروسیه که اگر داره عادی کار میکنه کار رو به جایی میرسونه. در علمای ما که بهترین سبک زندگی و حالا مواردی که بالاخره ما اونو برکت در طول عمر میشناسیم، حسن خلق، مسئله عبادات، تهجد و مواردی از این دست، یکی از خروجی‌هاش مسئله طول عمره. چطور میشه عمده بزرگان و مشاهیری که تو کشور ما فوت میکنن از بدنه انقلابی هم ما در تاریخمون نداشتیم توی یه روز سه تا عالم با هم فوت کنن. یعنی ما لیست رو که در آوردیم از 1400 به بعد واقعا سرسام‌آور بود، ولی همزمان از لیبرال های کشور شما اگه فوتی دیدیم از افراد مهم، این چجوریه که برای ما مسئله درست میکنه برای اینا مسئله درست نمیکنه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ این سوال رو من خودم پاسخ براش ندارم، ولی آمار دیگه، علم آمار، شما آمار رو بررسی میکنید میبینید آمار متوازن نیست، عدم توازن علت داره، دنبال علتی. همین مسئله در دنیا هم هست، یعنی ملکه انگلیس با اون سن که در تمام بیش از 2 سال شما یک جا نمیبینید ماسک بزنه، همیشه تو تمام دیدارهاش با همه دست میده، اصلا پروتکل رو رعایت نمیکنه، این هیچیش نمیشه. لردهای انگلیس هیچیش نمیشه، سران کشورهای استکباری فرانسه، آلمان و همه سنهای بالاشون اتفاقی براشون نمیفته. آدمهای اصلی سیاستگزار در جهان به نفع جنگ سرویس، هنری کیسینجر، همین فردی که میشناسید بیل گیتس، هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ فقط از سمت دشمنهای اینا. اینا بالاخره مسئله است. خب در رژیم صهیونیستی هم دقیقا همینطوره، از یهودیهای شاخص امثال مثلا نتانیاهو و کابینش و افرادی که در واقع در قدرت هستن کسی بابت کرونا فوت نکرده تا الان. بله بله. اونی که فهم خود من از ولایت اینه که امر صریح که بماند، حتی اگر جایی حس کردیم مطلوب، یعنی حسی که قریب به یقین باشه، حس کردیم مطلوب ایشون فلان موضوعه ولو بیان نکرده باشن، بنده به شخصی که میگم باید انجام بشه و قائلیم بهش. اینجا هم البته یه نکته رو مد نظر داشته باشیم، اینکه کلا جایگاه امامت جامعه یه وقتی ما از سمت، مثلا شما از سمت خودتون میبینید با خلوص خودتون، ولی طبیعیه که تمام توان و حجمه دشمن و شیطان شیاطین جن و انس هر دو دسته که در آیه 112 سوره انعام اشاره شده طبیعتا روی جایگاه کانونی ولایت دیگه در طول تاریخ به همین صورت بوده همیشه، چون این نقطه استقلال جامعه سازی توحیدیه، بدیهیه که بعضی از موارد رو بر اساس مصالح بالاتری در لفافه اشاره کنن، آدرس بدن. یعنی اگر انتظار داشته باشیم ایشون بیان همه چیز رو صراحتن بگن، جمله خود ایشون موجوده که گفتند اگر صبر کنید همه چیز رو رهبری بخواد بیاد مطرح بکنه کشور قفل میشه، این اصطلاحی است که خودشون مطرح میکنن سالها پیش. یعنی واقعا اینجا ما یه دوگانه داریم، حالا چون بنده ساکن شهر قم هم اینجور موارد رو بیشتر درگیریم با دوستان انقلابی، یه اصطلاحی مطرح که شما فلان کار رو دارید میکنید از رهبری افتادید جلو. این دو حالته، یک بار در حوزه تبعیت از امر صریح هر چیزی میگن همونه، یعنی کسی که داعیه ولایت مداری رو داره دیگه کج و راست نداره، اینجا اون جاییه که باید پشت رهبری ایستاد از جنبه اطاعت. ولی یه وقتی وارد مسئله تبیین میشی، در قضیه تبیین همیشه باید جلوی رهبری باشه که تیر و ترکش موضوع به ما بخورن، که الان خودشون هم سال گذشته دیگه صراحتا جهاد تبیین اصلا دستور دادن. یعنی ما از دوستان حوزه‌ای پرسیدیم، مخصوصا با توجه به سخنرانی 19 بهمن پارسال، گفتیم که فرمودن امروز مسئله جهاد تبیین امری قطعی فوری، بعد یه قیدی میارن که هر کسی در حد وسعش انجام بده، یعنی همگانی. این الان شما از این چه برداشتی میکنید؟ گفتم بر اساس این قسمت سوم که میگن هر کسی در حد وسع، این دیگه واجب کفایی نیست، واجب عینیه. ولی که شما اصلا زبان بیان نداری واسه کسی بیان بکنی، حداقل برای فهم خودت باید پیگیری کنی. حالا در حدی هم که میتونی به دیگران برای خانواده بگی، باید بگی. این دیگه تبدیل شده واجب عینی الان برای همه. اینجا باید جلوی امام جامعه ایستاد که این هجمه ها، این شیطنت هایی که دشمن داره و این خباثت ها، طبیعتا ما باید سپر باشیم و به اصطلاح بستگیت ایجاد بکنیم برای ولی تا بتونه اون چیزی که مد نظرش هست در فضاسازی جامعه بگه. مثال در همین کرونا عرض کنم، ایشون از 3 فروردین 99 اونجایی که فرمودن متهم اصلی در این قضیه آمریکاست، بعد این رو میفرماین، میگن کدوم عاقلی از شما که خودتون متهم اصلی هستی دارو و درمان میگیره؟ ممکنه داروی شما وسیله باشه برای اینکه بخواد بیاد این بیماری رو تثبیت کنه. پس ایشون عدم استفاده نه فقط از واکسن، بلکه حتی داروهای آمریکایی رو هم 3 فروردین 99 فرمودند. یعنی رندسیویر آمریکایی اصلا نبا توی کشور میمن، چون رندسیویر مال شرکت گیلیاد، یک شرکت سهیمیسی در کالیفرنیا آمریکا. این صراحتا نقض دستور ایشون بود. اما کی تونستند با صراحت بگن واکسن های آمریکایی و انگلیسی ممنوع به فرانسوی خوشبین نیستن؟ زمانی که خاطرتون باشه تابستون 99 قضیه فایزر دور گرفت، یه سری از سلبریتی ها اومدن به اصطلاح جیغ بنفش که چرا واکسن نمیارید، مردم مردن. یه فضاسازی خوبی اون موقع توی رسانه ها انجام شد، خبرگزاری ها بودن، افراد بسیاری که سخنرانی میکردن این مطرح کردن که آقا جان مسئله فایزر در آمریکا، آسترازنکا در انگلیس، اصلا کلا هر چیزی از سمت اینها میاد شاعبه بیوتروریسم بودن داره، اینا دشمن مسلم ما هستن و بارها دشمنی کردن. این که خوب پخش شد و مردم متوجه شدن، حالا پذیرش ایجاد شد، ایشون 19 دی 99 این ممنوعیت رو اعلام کردن. باز با این اوصاف هجمه های داخلی و خارجی رو ببینید که اومدن بعضی توی کشور نه از بیرون دوگانه مصلحت سیاسی سلامت مردم درست کردن و گفتن ایشون بابت مصالح سیاسی نظام جان مردم رو به خطر انداخت. یعنی آخر دشمن شیادیش رو میکنه، مخصوصا داخلی که سریع هم نمیتونیم در موردش صحبت بکنیم، ممکنه باعث بهم خوردن جو اجتماع بشه. یعنی هم باید حرف زد هم باید با احتیاط و ظرافت صحبت کرد. این در واقع کلیتی که درک خود بنده است و تقریبا هم هر جور که بررسی کردیم دیدیم که ظاهرا مطلوبشون هم وقتی که یک موضوعی میگذره، حالا اگر برگردن اشاره بکنن، همون حرفی رو میزنن که ما تصور کردیم. مثل برجام از روز اول ما مخالف بودیم طبق قیودی که بود، ولی که ایشون صراحتا از تیم مذاکره کننده حمایت کردن، در حالی که ما مطمئن بودیم و اطمینان داشتیم اینا جاسوسن، چون بعضیشون در زمان مذاکرات سال 82 تا 84 اصلا توی همین فضا دقیقا داشتن به نفع دشمن کار میکردن. ما همون موقع هم به اون برچسب خورد، ضد ولایت، مثلا سال 95 ضد مرجعیت به اون گفته شد، ولی مطمئن بودیم آقا استقبالی به مذاکره با آمریکا ندارد. خب بعدن ایشون گذشت، این حجم کم شد، مردم فهمیدن از برجام آبی برای اقتصاد گرم نمیشه، اون قید معروف این خسارت محض. در مسئله کرونا عرض کنم کرونا تمام نشده، آتش زیر خاکستر. اگر زمانی ایشون اعلام موضع کنند قطعا از تضارب علمی استقبال میکنند. در موضوع کرونا هنوز تو خود پزشکان اختلافه، منتها یک طرف از صدا دو طرف شنیده نمیشه. از این اگر بگذاریم احتمال خیلی قوی چند تا موضوع رو ایشون مطرح میکنه که همین بحثه و باز همون جمله که حتی آقای طالب زاده اشاره کردن، اگر دیده باشید آخرین لایوشون رو، که آقا هر کی میخواد واکسن بزنه، اصلا بحث این که مخالفت با واکسن باشه اصلا تخصص ما نیست، ولی فکر نمی کنیم حضرت آقا با اجباری سازی واکسن به قیمت محرومیت افراد از نیازها و مایحتاج اولیه زندگیشون فکر نمی‌کنم ایشون موافق این قضیه باشن.